به نام خداوند بخشندگی بخشایشگر. معلولان و از کار افتادگان بخشی از افراد هر جامعه ای را تشکیل می دهند. آموزش، ایمنی و غربالگری پیش از زایمان و همچنین غربالگری های دوران دوره‌ای و دوران پیش و حین بارداری، غربالگری در دوران طفولیت و مدرسه و همینطور مراقبت از سالمندان می تواند نقش بسیار مهمی در جلوگیری از معلولیت داشته باشد. با این حال در صورت بروز معلولیت سازمان‌هایی به کمک این قشر از جامعه می آیند که در کشور ما این مسئولیت به عهده سازمان بهزیستی است. مهمان برنامه امروز پل مدیریت جناب آقای یوسف رضایی هستند، معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران، متولد 1347 در نقده، ارشد مددکاری اجتماعی را دارند و معاون توانبخشی آذربایجان غربی بودند و مدیر شهرستان‌های ارومیه، ورامین، شهرره نقده در سازمان بهزیستی و همینک همراه ما هستند و معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران. جناب آقای یوسف رضایی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من عرض سلام دارم با نام و یاد خدای بسیار بسیار مهربان، عرض ادب و احترام حضور شنوندگان بسیار عزیز و همینطور شما جناب آقای بارانی عزیز، قدردانی میکنم از
بزرگوارید. ما قدردان حضور شما هستیم در استودیوی پل مدیریت رادیو تهران. پیش از این هم خدمتتون بودیم و باز هم
افتخار داشتیم.
قبول زحمت کردید، در خدمتتون هستیم. فرا رسیدن سال روز بهزیستی رو هم خدمت شما و همکاران عزیز تبریک و تهنیه.
ممنون از شما. خیلی
معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران چه وظایفی بر عهده داره؟
جناب بارانی عزیز اجازه بفرمایید من حالا قبل از ورود به حوزه توانبخشی یه شمای کلی از سازمان بهزیستی و از وظایف سنگینی که بر عهده دار خدمتتون عرض بکنم. سازمان بهزیستی سال 59 با تلاش شهید فیاض بخش تشکیل شد و از حوزه های تخصصی تشکیل شده. ما یکی از حوزه های تخصصیمون معاونت پیشگیری هست که خب وظایف سنگینی در حوزه سلامت جامعه بر عهده داره. یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده داره و بسیار هم تاثیرگذار هست غربالگری شنوایی واسه کودکان در بدو تولدشون که بسیاری از مشکلاتی که بعداً میتونه در سنین بالا به سختی درمان بشه و یا قابلیت درمان رو نداشته باشه، در اون دوره طلایی قابلیت درمان رو به واسطه غربالی که میشه و شناسایی که میشه اتفاق میفته و جلوی معلولیت گرفته میشه یا کلن جلوی معلولیت یا شدت اون به میزان قابل توجهی گرفته میشه. من مثال عرض میکنم، کسانی که نیازمند کاشت حلزون هستن، اگر در زمان طلایی خودش این اتفاق بیفته خب میتونه فرد یک زندگی عادی رو داشته باشه، ولی اگر از اون دوره طلایی بگذره به هر میزان که سن فرد داره بالا میره میزان اثر بخشی اون عمل جراحی سنگینیه اون پایین میاد و این غربالگر این کمک رو میکنن. یا یکی از مهمترین باز وظایفی که در حوزه پیشگیری هست غربالگری بینایی آمبلیوپی هست که در سنین 3 تا 6 سال کل کودکان کشور زیر پوشش این طرح هستن و مشکلات بیناییشون غربال میشه و اگر نیاز باشه یا حالا اونایی که حتی مشکلات مالی دارن تا حدودی هزینه های بسته به میزان نیازشون از طرف سازمان بهزیستی تامین میشه که بعداً منجر به معلولیت نشه. ما معاونت دیگه داریم به نام معاونت اجتماعی که وظیفه حمایت از زنان سرپرست خانوار، زنان خود سرپرست و کودکان بدون سرپرست رو بر عهده داره. باز یه حوزه انصافاً پر زحمت و بسیار تاثیرگذار هست که کودکانی که به هر دلیل والد یا والدین خودشون رو از دست میدن و امکان نگهداری و ادامه زندگیشون تو خانواده امکان پذیر نیست، در مراکز شبانه روزی یا همون مراکز شبه خانواده و تلاش هم میشه که زندگی اونجا شبیه ترین حالت به زندگی عادی که توی خانواده ها انجام میشه، یعنی فرد اونجا داره زندگی میکنه مثل کودکان عادی، مدرسهش رو میره، کارهای دیگه، سربازیش رو میره و یا موضوعات دیگه تا زمانی که منجر به اشتغال یا ازدواجشون بشه باز اونجا باز این خانواده های عادی که
حمایت هایی
میشه، مثلا ازدواج میکنه دختر باشه جهیزیه تهیه میشه یا پسر باشه واسه اشتغالش بالاخره کمک هایی میشه، این اتفاق میفته تا بتونه اون حمایت حداقلی رو که واسه این چیز زندگی مستقلی رو داشته باشه انجام میشه. با باز یکی از حوزه های دیگه حوزه اشتغال ما هست، باز وظیفه اشتغال، جلب و جذب مشارکت های مردمی، بحث مسکن که امروزه یکی از دغدغه های بسیار بسیار اساسی جامعه هدف و مخصوصا معلولینمون هست در این حوزه انجام میشه.
بله.
و حوزه آخرش حالا ما افتخار خدمتگزاری در این حوزه رو داریم، معاونت توانبخشی هست که تقریبا 70% فعالیت سازمان بهسیستی مربوط به حوزه توانبخشی است و به عنوان تنها نهادی هست که وظیفه حمایت و پوشش حمایتی عزیزان دارای معلولیت رو بر عهده داره.
بله.
استاد بارانی عزیز، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 15% از جمعیت جهان به نوعی دچار ناتوانی یا معلولیت هستن.
بله.
حالا که البته تو این موضوع بحث سالمندان هست که خب دچار ناتوانی هستن، ولی خب اگر صرفا بحث معلولیت رو عرض بکنیم، حدود 4% از جمعیت جوامع رو عزیزانش به نوعی دچار معلولیت هستن تشکیل میده که بر این اساس حالا چیزی کمتر از 4 میلیون میشه متصور بود که ما در کشورمون معلول داریم، ولی اون چیزی که احسا شده و خودشون مراجعه کردن و تشکیل پرونده در سطح کشور دادن، رقمی حدود بالای 1,900,000 نفر هست. خب بعضی به جهت این که حالا تمکن مالی دارن یا به هر دلیل اشتغالی ندارن، خودشون نخواستن تشکیل پرونده بدن، ولی اونایی که تشکیل پرونده دادن اینها هستن.
خب میشه با توجه به تمکن مالی که دارن باز هم از مزایایی که در بهزیستی هست استفاده کنن؟
حتما، چون تنها بحث مسائل مالی نیست، ولی هیچ تصوری متاسفانه تو جامعه هست که گاهن عزیزان مددکار ما که میخوام مراجعه بکنم واسه بازدید منزل با یه مقاومت هایی آره مواجه میشن، که چون یک ذهنیتی در جامعه هست که فقط افرادی که از نظر مالی در پایین ترین سطح تمکن مالی هستن اینا خدمات میشن، در حالی که این نیست. ما یک تعداد زیادی از عزیزان دانشجو تحت حمایتمون هستن، دانش آموزان همینطور. تو بحث اشتغال باز یکی از موضوعات مراکز روزانمون واسه افرادش حتی تمکن مالی بسیار بالایی دارن، ولی خب فرد معلولی رو در خانواده دارن نیازمند دریافت این خدمات هستن. مثال دارم عرض میکنم، ما مراکز روزانه رو داریم که کارگاه های تولید حمایتی یا کارگاه های حرف آموزی رو دارن، یا مراکز اوتیسم. این دیگه فرق نمیکنه، اتفاقا در خانواده هایی که دارای تمکن مالی بیشتری هستن درصد شیوعش بیشتر هست، ولی خب ما جایی جز مراکز روزانه بهزیستی نیست که اینها رو آموزش های تخصصی میدن.
بله.
معاونت توانبخشی در استان تهران حدوداً 200,000 نفر از عزیزان دارای معلولیت تحت پوشش این استان هست، استان تهران هستن، که باز در معاونت توانبخشی ما 3 دفتر تخصصی رو داریم. دفتر مراقبتی یا شبانه روزی هست که وظیفه نگهداری از عزیزان دارای معلولیتی که به هر دلیلی امکان نگهداریشون توی خانواده امکان پذیر نیست و خانواده گاهن این عزیزترین عضوشون رو به دلایل مختلف به جهت نوع معلولیت، به جهت شدت معلولیت نمیتونه تو خونه نگهداری بکنه، توی این دفتر و مراکز شبانه روزیمون که 172 مرکز هست،
بله،
بالای 11,000 نفر استاد بارانی عزیز به صورت شبانه روزی در استان تهران نگهداری میشن.
بله.
نقطه جالب این موضوع این هست که البته به نوعی غربت و غریبی بهسیستی رو هم میرسونه، تعداد تخت های شبانه روزی ما از تعداد تمام تخت های بیمارستان‌های دولتی استان تهران بیشتره، ولی خب این معمولا جایی دیده
نمیشه
و
جایی هم گفته نمیشه
و خب حالا این تریبونی بود که من این رو حالا بتونم بگم تا یه مقداری، چون البته ساعتی هست.
علتش هم همون مراجعه نکردن هاست یا اینکه نه خدمات خوبی است که ارائه میکنید و نیاز به بستری بیماران نیست؟
عرض کردم 172 مرکزمون وظیفه نگهداری از بیش از 11,000 نفر که تعداد تخت‌هایی که سرویس میدن خدمات نگهداری شبانه روزی رو میدن از کل بیمارستان‌های دولتی تهران
بیشتر.
تعدادش بیشتره، یعنی هست این مشکل وجود داره، چه داره این خدمات داده میشه.
بله.
ما
در 24 ساعت شما فرمودید.
بله، به صورت دائمیه دیگه. کسایی هستن بله. که از زمانی که پذیرش میشن تا انتهای عمرشون تو این مراکز نگهداری ما نگهداری میشن.
چه رنج سنی هستن؟
مختلف هست. ببین ما سالمندان رو داریم که بالای 70 مرکز فقط سالمندان رو داریم، عزیزان دارای معلولیت ذهنی باز مراکز جدا رو دارن، مراکز روانمون اونهایی که روان مزمن هستن، اونهایی که تحت حالت هستن توی بیمارستان ها خدمات درمانی میگیرن، ولی اونهایی که دیگه موضوع معلولیتشون به مرحله مزمن بودن رسیده، اینها دیگه ناچارن توی مراکز نگهداری ما به صورت دائم نگهداری میشن. باز معلولین جسمی حرکتی هست که اینها هم مراکز مخصوص به خودشون رو دارن که نگهداری میشن.
بلیم.
خب از این مراکز، مراکز خصوصی هستن ولی تحت نظارت سازمان بهسیستی هستن، مجوزش از طرف سازمان بهسیستی صادر میشه و رصد میشه نحوه نگهداری، کیفیت نگهداری توی مراکز و یارانه پرداخت میشه. سازمان بهسیستی یعنی به ازای عزیزانی که توی این مراکز نگهداری میشن تقریبا بیش از 80% یارانه از ما میگیرن. یارانه هم به ازای هر فرد 4200 تومان بابت هر ماه نگهداریشون از طرف سازمان بهسیستی پرداخت میشه که ما با تفاوت این مبلغ به عنوان سهم مشارکت خانواده است که از خانواده نجات دریافت میشه. بعد حالا باز از این بالای 11000 نفرش عرض کردم توی مراکز شبان روزی ما نگهداری میشن، چیزی نزدیک به 4000 نفر عزیزانی هستن که فاقد سرپرست مؤثر یا بدون سرپرست، اصطلاحا ما مطلول الهویه میگیم، که بر اساس حکم قضایی ارجاع داده میشن و ما وظیفه نگهداری از این عزیزان رو داریم که یه مقدار یارانشون متفاوت تر از یارانی عادی هست. 5040 بالای 5000 تومان پرداخت میشه، ولی خب واقعا خدماتی که داده میشه هزینش خیلی بالاتر از این است و این یکی از معضلاتی هست که ما تقریبا تو این یکی دو سال اخیر مواجه شدیم. مراکز خب معترض هستن و خب به جهت تورمی ما تو جامعه شاهدش هستیم، علارغم اینکه انصافا تو یک سال گذشته دولت یک توجه ویژه تری نسبت به گذشته به حوزه سازمان بهسیستی معطوف کرده، ولی خب باز هم از تورم جامعه ما عقب‌تر هستیم. ما
این 4000 5000 تومانی که می‌فرمایید آیا پاسخگوی نیازهای فرد بیمار در مؤسسه یا بیمارستان‌های شما هست؟
یقیناً نیست. یقیناً نیست به خاطر اون سهم مشارکت.
برای چند ساعتشون هم نیست، چه برسه به ما در واقع.
بخیر اینجا اینها لوازم بهداشتی مخصوصا بحث پوشینه چه خوب هزینه زیادی رو داره. بعد این مراکز یکی دو سال اخیر مواجه، چون اکثرا استیجاری هستن مراکزشون، مواجه با افزایش بسیار زیاد رهن و اجاره مراکزشون هستن. یه تعداد کمیشون هستن که ساختمان ها رو خودشون مالک هستن. بعد خب بحث مراقبین هست، کادر درمانی که اونجا و کادر مراقبین که اونجا هستن، بخیر حقوقش هست و خیلی هزینه های دیگه که این
خودروهایی هم در اختیار هست برای جابجاییشون به واقع
100%. خب این باعث میشه که فشار به خانواده ها زیاد میشه، اون سهم مشارکتی که باید از خانواده دریافت بکنن، خب فشار به خانواده ها وارد میشه و خب یک مقاومتی از طرف خانواده ها هست. خیلی هاشون خب تمکن مالی کافی رو ندارن که بتونن این ماب و تفاوت رو پرداخت بکنن و این یکی از دغدغه های ماست، علارغم این که ما در کمتر از یک سال گذشته دو بار این افزایش یارانه رو داشتیم. یعنی سال گذشته ما این موقع 2,000,000 تومان پرداخت میکردیم، الان 4,200,000، ولی باز از هزینه های واقعی عقب‌تر هستیم.
جناب آقای رضایی، عزیز بزرگواری با شماره 936-16-46 گفتن آیا مبتلایان به ام اس میتونن زیر نظر بهسیستی باشن؟ اگر میشه چه شرایطی داره؟
من قدردانی میکنم از این عزیز و آرزوی سلامتی واسهشون دارم. بله، اینها ما یک حوزه، یک از خدمات سازمان بهسیستی، یعنی به نوعی دروازه ورود به خدمات سازمان بهسیستی کمیسیون تشخیص معلولیتمون هست. این فرد با مدارک پزشکیش تشمی میارن به یکی از حالا ادارات بهسیستی منطقه سکونتشون، درخواست میدن به پیوست اون مدارک پزشکیشون. ما تو این کمیسیون متخصصین هستن و اونها بررسی میکنن اگر نوع زایعه به حدی باشه که ایجاد محدودیت واسه شرده باشه، این بله با تشخیص اعضا کمیسیون ما 4 تا به قول معروف تعریف معلولیت داریم: خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید رو. و معمولا هم عزیزانی که دارای بیماری MS هستن، مگر اینکه در مراحل ابتدایی باشن، بله تحت پوشش سازمان بهسیستی قرار میگیرن و از مزایاش و خدماتش میتونن استفاده بکنن.
بسیار عالی. بزرگواری با شماره 919-84-29 گفتن ما 3 فرزند معلول داریم اما هیچ کمکی دریافت نمی کنیم. نمیدونم مراجعه کردند یا اینکه فقط شنیدن که میتونن دریافت کمک هایی رو داشته باشن اما باز هم مراجعه نکردن، اما گفتن که ما هیچ کمکی دریافت نمی کنیم، چی کار کنیم؟
جناب بارانی عزیز، من در طی 20 خورده سالی که حالا افتخار خدمت توی سازمان بهسیستی رو داشتم، امسال توی این 2-3 ماه اخیر تنها زمانی هست که یک احساس خوبی هم واسه ما دست داده و به نوعی خستگی رو از تن اون تا حدودی در آورده. ما دیگه هیچ پشت نوبت، یعنی فردی باشه که اومده باشه تشکیل پرونده داده باشه و توی کمیسیون تشخیص معلولیتمون حضور داشته باشه و تعیین معلولیت شده، دیگه پشت نوبت دریافت مستمری نداریم. البته سازمان بهسیستی تنها منحصر خدماتش به مستمری نیست. مستمری رقم بسیار پایینی، از 650 هزار تومان شروع میشه تا 1 میلیون و تقریبا 2 میلیون و 59 هزار تومان پرداختیمون بر اساس بعد خانوار هست.
الان 3 فرزند معلول دارن، چه مزایایی بهشون تعلق میگیره اگر واقعا مراجعه کنند و بخواید خانه میدید بهشون؟
فل مجلس 1,300,000 تومان مستمری هست
برای هر فرد معلول.
ولی غیر از این، اگر معلولیت شدید یا خیلی شدید رو هم داشته باشن، اینها حق پرستاری هم شاملشون میشه. البته حق پرستاری فعلا یه مقدار پشت نوبتی داریم، به هنوز عدد صفر نرسیدیم، ولی یک حق، اون حق پرستاری خانواده محوره. ولی در رابطه با حق پرستاری زایع نخاعی این رو به صفر رسوندیم، یعنی هیچ فرد زایع نخاعی که حق پرستاری دریافت نکنه 2,100,000 تومانه ما نداریم، یعنی هم مستمری رو دریافت میکنه هم حق پرستاری رو. و همینطور در رابطه با تجهیزات توانبخشی، مثلا ویلچر رو اینا نیاز دارن، لوازم بهداشتی که همون اندازه که ما واسه زنده موندن به آب نیاز داریم، اینها واسه اون لوازم بهداشتی که سنده حالا و لوازم دیگه هست، یک تعددی از این لوازم هست و باید حتما استفاده بکنن، این هم نه 100%ش ولی یک قسمتش از طرف سازمان بهسیستی واسه شون بر اساس نیازشون تحویل داده میشه و استفاده میکنن. این عزیزان هم اگر تا حالا مراجعه نشدن که حتما مراجعه بکنن، اگر غیر از این هم باشه ما تو معاونت توانبخشی حتما تشریف بیارن، حتما پیگیری میکنیم، حتما یک جایی کار شاید اشکالی باشه یا مدارک کامل نشده باشه و اینا، حتما واسه شون سعی میکنیم که رفع مشکل بکنیم.
احساس رضایتی داشتید خودتون نسبت به کاری که انجام میدید؟ اما چه نمره میدید به خودتون و چه پیشنهادی دارید برای بهتر شدن روند کار در بهسیستی؟
استاد بارانی عزیز، من اگر این خدماتی که الان داریم واسه عزیزان دارای معلولیت ارائه میدیم حتی 10 برابر و شاید 100 برابر هم بشه، من میگم در شأن و نیاز عزیزان دارای معلولیت نیست، چون اینها با آلام و دردهای خیلی زیادی دست و پنجه نرم میکنن. خانواده هاشون واقعا تو شرایط بسیار سختی هستن، مخصوصا اونهایی که معلولین شدیدی داره. مثال عرض میکنم، داشتن یک معلول بیمار اوتیسم در خانواده اصلا یک موضوعیه که قابل بیان نیست. یک معلول ذهنی شدید توی خانواده که حالا ما اصطلاحا ایزوله میگیم، اصلا واقعا قابل بیان نیست. مادری که شاید سالهای سال هیچ مهمونی رو نتونسته بره به خاطر داشتن اون عزیز معلولش. کسایی هستن که حتی مثلا مادر دچار نیاز به شیمی درمانی داره، ولی به خاطر اون بچه به سختی مجبور میشه با اصرار خانواده چه واسه پیگیر درمانش باشه. حالا تو این رابطه اتفاقا یه خبر خوبی هم بدیم، البته هنوز یک مرکز رو ما واسه این هفته بهسیستی توی افتتاحمون داریم که عزیزانی که دچار بیماری اوتیسم هستن ولی خانواده نمیخواد توی مراکزمون نگهداری بشه. من خب یه شرایطی پیش میاد که مادر یا حالا اون فردی که داره از این نگهداری میکنه، شاید هم پدر، یک نیاز درمانی یا یک مسافرتی رو نیاز دارن بتونن به صورت موقت یا یک هفته، ده روز یا یک ماه بتونن به صورت موقت تو مراکزمون به صورت شبانه روزی نگهداری بکنن و این رو هم ما قصدمون هست که توسعه بدیم و یه مقدار شمول بیشتری رو داشته باشه.
بله
عرض کردم من از خدماتمون راضی نیستم به جهت شأن معلولینمون، به جهت شأن خانواده هاشون. امیدوار هستم دولت مردان مطابق نیاز این عزیزان به ما بودجه بدن. این افزایش اتفاق افتاده، یه تلیعه خوبی امسال ما شاهدش بودیم ولی از اون نیاز واقعیمون هنوز خیلی عقبتر هستیم، چون اینا بالاخره توی استقلال فردیشون، استقلال درآمدیشون دچار مشکل هستن، نیازهای زیادی دارن، نیاز به درمان دارن، نیاز به خیلی لوازمی که ما نیاز نداریم افراد عادی ولی اینها نیاز دارن، مناسب سازی منزل مسکونیشون. و یک مثال خیلی ساده عرض بکنم، ما مثلا یه جایی رو میخواییم بریم، خیلی راحت وای میسیم کنار خیابون یه تاکسی رو دست بلند میکنیم سوار میشیم با یه هزینه، ولی هیچ فرد معلول حتی تمکن مالی خیلی پایینی هم داشته باشه این نمیتونه، خیلی سخته ترددش و خیلی پر هزینه است. میخواد مثلا از مترو با هزینه پایین نمیتونه، مترو هم هنوز
زیرساختهای
اندازه کافی اون زیرساخت ها رو نداره، بی‌آرتی هامون هنوز اون زیرساخت ها رو نداره، مجبور میشن.
همیشه بیان شده اما متاسفانه به سرانجام نرسید.
بله از خودروی دربستی استفاده بکنه، از اسنپ استفاده بکنه، خب هزینه‌هاش خیلی خیلی بالاتر هست. یک فرد میگم زای نخایی، اصلا شما خیلی تجربه آور بگم که چه چیزهایی رو واسه زندگی روزمرهشون اینا باید استفاده بکنن.
برای استفاده از خدمات شما حتما باید به مرکز مراجعه کنن یا پزشک میفرستید به منازل؟
ببین ما این رو هم یکی از خدماتش اخیراً اضافه کردیم به خدماتمون، یکی همون بحث تشخیص معلولیت رو، معلولینی که به هر دلیلی امکان اومدنشون به اون کمیسیون در واحدهای سازمان بهزیستی میسر نیست، این تیم سیار رو ایجاد کردیم و تازه هم شروع کردیم و خب اینا دارن میرن توی منازل این کار رو انجام بدن. باز یکی از خدماتی رو که داریم بحث ویزیت در منزل هست واسه عزیزان سالمند و عزیزان دارای بیماری روان مزمن، که این تیم سیار میره تو خانواده، خب هم ارزیابی میکنه، معاینه میکنه، اگه نیاز به اقدامات پزشکی یا تجویز داروهای جدید باشه این اتفاق میفته. بحث مراقبت در منزل عزیزان سالمند هست، باز یکی از فعالیت هامون هست که خب اونا که خونه دارن ولی خب مشکل نگهداری تو خونه هست، باز اینها توی خونه خدمات رو میدن، به خانواده آموزش هایی رو میدن و یک ارزیابی پزشکی ازشون صورت میگیره، ولی خب به میزانی نیست که تمام نیازهامون رو جوابگو باشه. باز یکی از خدماتی که فکر میکنم یکی از خدمات پیشرفته سازمان بهزیستی هست و توی برنامه های راهبردی ما هست که بتونیم این رو ارتقا بدیم، بحث تأسیس خانه ها هست.
بله
خب ما الان تلاشمون بر این هست از مراکز تجمعی فاصله بگیریم و سمت خانه خدماتمون رو ببریم. خب تو مراکز تجمعی گاه هم مثلا 80 نفر، 100 نفر، 150 نفر، حتی مراکزی داریم که بیش از 1000 نفر رو دارن نگهداری میکنن. خب ما کدوم خونه رو داریم که اعضاش تعدادش مثلا 100 نفر باشه، 200 نفر باشه؟ به همین خاطر خدمات رو تو اولویتمون هست به سمت خانه، خانه‌های کوچیک‌تر که 10 نفر رو از معلولین رو که شبیه ترین حالت به خانه هست، به زندگی عادی هست، که اونجا
حال بهتری رو تجربه میکنه.
بله ما چهارشنبه 12 همین خانه رو در استان تهران تأسیس کردیم و خدا بخواد فردا باز دو تا افتتاح دیگر رو داریم در حوزه سالمندان و روان. و خب از نیاز واقعیمون هنوز خیلی
فاصله
عقب هست، ولی این آمادگی رو داریم، کسانی که این آمادگی رو دارن یا مثلا سالمندیه توی منزل رو داره، مساحت خوبی هم داره، ولی تنها نمیتونه زندگی بکنه، میتونن خانوادهش یا خودش متقاضی این باشه، ما بهره بردار رو معرفی بکنیم، هم خدمات به اون فرد بده، هم یک تعداد دیگه از معلولین رو مثلا 5 نفر 10 نفر بسته به مساحت خونه اونجا نگهداری بشن.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای یوسف رضایی، معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران. کلام پایانی شما رو بشنویم. زمانون به پایان رفت.
سپاسگزارم، امیدوار هستم یه شرایطی پیش بیاد که ما شاهد آلام و رنج معلولین نباشیم. اونقدر علممون، تکنولوژیمون در رابطه با ارائه خدمات به عزیزان معلول افزایش پیدا بکنه، نیازی نداشته باشن توی مراکز ما نگهداری بشن. من سالمندان رو خیلی توصیه میکنم، اینا ذخایر استراتژیک که کشور ما هستن. حیف قدیم اینها جایگاه خیلی خیلی زیبا و جایگاه خیلی قابل احترامی داشتن، اینها ضعیف‌تر شده، فرهنگ خانواده‌ها به یه نوعی کاهش پیدا کرده. امیدوار هستم این اتفاق بیفته که ما به گذشتمون دوباره یک سیری بکنیم و یه بازگشتی در رابطه با عزت و احترام سالمندانمون داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما و شنوندگان عزیزی که در کنار ما بودید. از بخیر، خداحافظ.